abbastanza fascia.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز گفت که شمار تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسر در حومه مسکو به 115 تن رسیده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد امنیتی گفته که 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در پیوند به این حمله بازداشت شدند. مقام های صحی گفتند که بیش از 120 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که مرگبارترین حمله تروریستی در نزدیک دو دهه در روسیه خوانده شده داعش پذیرفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله شب گذشته در مسکو را محکوم کرده و آن را تروریستی خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که این حمله نقض آشکار معیارهای بشری است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از شهروندان این کشور خواسته است که ساعت 8:30 دقیقه امشب برای یک ساعت چراغ‌های خانه‌های خود را خاموش کنند. این دفتر در فیسبوک نوشته است که به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی امروز یک ساعت وقت برای زمین اختصاص داده شده است. به گفته یوناما برداشتن گام‌های کوچک در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. افغانستان یکی از کشورهای خیلی آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته می شود. دفتر ملل متحد در افغانستان در حال از مردم این کشور خواسته است که چراغ‌های خانه‌هایشان را امشب برای یک ساعت خاموش کنند که بسیاری مردم در افغانستان شکایت دارند که پرچاوی برق در این کشور افزایش یافته و اکثرا برق ندارند. مجلس سنای کنگرس ایالات متحده بودجه انکشافی 1.2 تریلیون دلاری را تصویب کرد و به این ترتیب مانع متوقف شدن فعالیت بعضی از بخش‌های ادارات حکومتی شد. این لایحه اوایل امروز تصویب شد و برای توشیح به رئیس جمهور جو بایدن فرستاده می شود. کنگرس ایالات متحده پیش از این بودجه بعضی از ادارات مهم را تصویب کرده بود. و خانم ولیعهد بریتانیا گفته که به بیماری سرطان مبتلا شده. کاترین میدلتون در یک پیام ویدیویی که در 20 مارچ ثبت کرده و دیروز منتشر شد در این مورد سخن گفته است. او گفته که در حال گذراندن مراحل اولیه درمان است. کاترین افزوده که حالش خوب است و روز به روز قوی تر شده می رود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه واکنش ها به تیراندازی مرگبار در سالن کنسر در حومه مسکو. حکومت طالبان این رویداد را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته تا در برابر چنین رویدادها موضع هماهنگ روشن و قاطع اتخاذ کنند. شکایت زنان روستایی در افغانستان از مشکلات اقتصادی.
ما کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم، یه وضعیت ما زیاد خراب استک.
تهیه افطاری از سوی برخی از نهادهای خیریه به مردم فقیر در افغانستان به شمول مسافران، بیماران و پایوازان.
پایوازانی که در اینجا برایشان سهولت فراهم نیست و توان خرید نان را هم ندارند. حتی باور کنید آنان پول یک بسکیت را هم ندارند.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت شد 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان. کمیته ملی تحقیقات روسیه گفته که شمار تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسر در حومه مسکو به 115 تن رسیده. از سوی دیگر یک مقام ارشد امنیتی گفته است که 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در رابطه به این حمله دستگیر شدند. مقام های صحی گفتند که اضافه از 120 نفر در این حمله زخمی شدند. این رویداد واکنش های زیادی را به دنبال داشته. سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این حمله نقض آشکار معیارهای بشری است. در ادامه گفته شده که داعش تهدید برای همه منطقه است. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان حمله اخیر گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در مسکو را که هین اجرای یک کنسرت بر $1 صورت گرفت محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان این حمله را تخطی آشکار از تمام معیارهای بشری می دانند. او افزوده است که داعش که افراد ملکی را در افغانستان و جهان هدف قرار می دهد یک بار دیگر واضح ساخته که یک گروه در دست سازمانهای استخباراتی است که هدف آن بدنام کردن اسلام و ایجاد تهدید برای تمام منطقه است. بلخی این را هم نوشته است که نیاز است تا کشورهای منطقه بر ضد این گونه رویدادها هماهنگ شده و یک موقف واضح اختیار کنند. تلفات حمله مسکو که در شهر کرکیوس و هنگام اجرای یک کنسرت صورت گرفته با ده ها رسیده و آمار تلفات آن لحظه در حال تغییر است. جبهه های موسوم به مقاومت ملی افغانستان و آزادی افغانستان که مخالف نظام حکومت طالبانند نیز حمله مسکو را محکوم کردند. این دو جبهه در اعلامیه هایی که در صفحات ایکس خود منتشر کردند نوشتند که مردم افغانستان از سالها بدین سو قربانی دهشت افغانی اند و درد و خطرات حملات دهشت افغانی را در هر نقطه جهان احساس می کنند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در صفحه ایکس خود این حمله را یک عمل دهشت افغانی خوانده و با قربانیان این رویداد ابراز غمشریکی کرده است. برخی آگاهان امور امنیتی از جمله محمد صادق شینواری میگوید برای مبارزه در برابر داعش نیاز است که یک اجماع منطقوی شکل بگیرد.
مبارزه در مقابل داعش لازم و ملزوم است که باید استخبارات روسا و چینایا با ایرانا دست به دست میتوانند که داعش را در منطقه سرکوب بکنند. در غیر آن داعش بزرگترین دردسر را برای منطقه آسیای میانه و همچنان چین و روسیه ایجاد میکنه.
حکومت طالبان در حال حمله داعش بر مسکو را محکوم کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به تاریخ 2 ماه حمل در مقابل نمایندگی کابل بانک در کندهار یک حمله خونین را انجام داد. این حمله از سوی شورای امنیت ملل متحد، سازمانهای مختلف بین المللی و کشورهای مختلف محکوم شد. با نقل از منابع محلی در ولایت کندهار در این حمله 21 تن کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که پیش از این نیز طالبان ادعا کرده بودند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کردند. قابل ذکر است که این گروه پیش از این نیز مسئولیت چندین حمله خونین دیگر را در کابل و ولایت‌های مختلف افغانستان به عهده گرفته است.
گزارش بود در باره حمله شب گذشته در حومه مسکو. مسئولیت تیراندازی مرگبار در سالون کنسرت در حومه مسکو را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. همین حال فاروق فردار روزنامه‌نگار آزاد که مسائل روسیه را دنبال می‌کند از طریق واتساپ با ماست. آقای فردار سلام، خوش آمدین. به نظر شما چرا داعش به کنسرت در حومه مسکو حمله کرده؟
سلام بر شما، سلام بر شنونده هایتان. شما می‌فهمین که این گپ برای روسیه گپ نو نیست. روسیه از دیر مدت تحت فوکس همچو مسئله هست، ولی این کار به روسیه می شد امروز یا فردا آمدنی بود. اما مهمی است که روسیه در این رابطه چی باید می کرد. که در کنسرت مسکو این کار کرده یا در محفل خوشی این کار کرده برای تروریستی مسئله مطرح نیست که کجا را هدف قرار می ده. برای زود ایجاد اختشاش و ایجاد نارامی و همچو مسائل هست. از این جهت جای را انتخاب کرد که یک مقدار از دید چی میگنش تجمع دیدگاه ها هم کنار باشه. حومه مسکو یا ولایت مسکو جایی هست که شهرهایش از هم دور افتاده هست و خدمات امنیتی هم شاید داعش را حساب کرده باشه که ممکن به زودتر این فرصت نتانن برسه. جهت مرحله را انتخاب کرده بود. نه تنها یک محل کنسرت بود بلکه یک بزنس سنتر بود. در این بزنس سنتر افراد زیاد خریدارا و دکاندارا و مسائل بسیار زیاد بود و تجمع و جمع جوش مردم برای کشتن کتلوی از لحاظ طرح اونا مناسب تر بود.
آقای فردا، این حمله بیانگر چیست و چی پیام را می رساند؟
ببینین، این مسئله پیام بسیار ناگوار داره. ما مطور که قبلا عرض کردم که روسیه ایگه به می فهمید که داعش آمدنی هست و ما هم چندین بار در رادیوی شما در طی مصاحبه های مسئله را مطرح کردیم که روسیه تحت فوکس است از این لحاظ و این تنها روسیه نیست بلکه آسیای میانه همچنان هست. شما می فهمین ترکیب روسیه، روسیه 15 جمهوریت خودمختار داره که 7 جمهوریتش جمهوریت مسلمانی یا اسلامی هست و حال دنیا تغییر کرده و جمهوریت اسلامی خاص خود داره، برداشت های خود داره از نظام، از زندگی کردن. از این جهت تضعیف روسیه و چند پارچگی روسیه مطرح است و این از پلان قبلی است و این پلان ادامه داره. ممکن روسیه نتانه یا نشوه که در این حوادث درگیر تجزیه و ایگه پاشوه، ولی پلان های بعدی برای استراتیجیک ابرقدرتی یا جنگ های ابرقدرتی، این پیامش ای است که روسیه را باید در هر حالت از چند جهت مورد حمله قرار بدن و تا شوه که یک از پا بیفته. خلاصه
تشکر. آقای فردا، شما می دانین که سازمان ملل متحد، مقام های روسی و کشورهای آسیای مرکزی قبلا درباره تهدید داعش از افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. حمله شب گذشته در حومه مسکو این نگرانی ها را از دید شما چقدر افزایش خواهد داد؟
ما با پساوی دیگه به این مسئله نگاه میکنم که در این قضایا خود روسیه مقصر هست تا دیگه کسها. روسیه باید ایتوان می داشت که از خود حمایت میکرد، نیروهای خود یا از خود دفاع میکرد. منطقه همی خود روسیه هست که زمینه را بالاخره مساعد ساخت برای همچو حملات. شما میبینین که دیدین که در سال 2018 روسیه دو آتشه در یک دو پایره در یک موزه کرد و علیه جامعه جهانی در افغانستان قرار گرفت. امی صدای بعد از پاکستان، اولین صدا از روسیه برآمد که خارجی ها از افغانستان برآید. در اون وقت ما مقاله های نشر کردم که نفع روسیه در این است که با دولت فعلی افغانستان به توافق برسه، که وقت اشرف غنی بود، و با جامعه جهانی در افغانستان به تفاهم برسه که بتانه کده مردم افغانستان از وضعیت کنونی استفاده بکنن و برای زندگی و رفاهشان. ولی از شانه های بیگانه سر دولت فایر شد و صدای خارجی و برآمدن خارجی ها مطرح شد و روسیه تلاش کرد که همچو یک کار صورت بگیره بنابر رقابت های قبلیش با امریکا و جامعه جهانی، و نتیجهش اینی شد که روسیه امروز خودش درگیر حوادثی شد که پیشبین هم بود. و این تنها روسیه نیست، آسیای میانه مطرح است. وضعیت آسیای میانه خراب میشه و خراب شدن وضعیت آسیای میانه خراب شدن بیشتر روسیه میشه. جمع کردن داعش، حالا ما فکر میکنم که برای روسیه کار بسیار دشوار خواهد بود، چون روسیه تلاش کرد که داعش در سرحدها نگاه بکنه دیر مدت، تقریبا 20-25 سال 30 سال، ولی امروز که از سرحدها فرار رفته و تا روسیه رسیده، فکر میکنم که یک مشکل جدید خواهد بود و نگرانی بیشتر نه تنها داخل مردم روسیه، نگرانی کشورهای آسیایی میانه هم مطرح است که اوج خود رسیده.
سپاس از شما. گفتگوی بود با فاروق فردار، روزنامه‌نگار آزاد، که موضوعات روسیه را دنبال میکند. سپاس که با رادیو آزادی هستید.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ساعت 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر شنیدید، کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز اعلام کرده که شماره تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسرت در حومه مسکو به 115 تن رسیده. مسئولیت این حمله مرگبار را داعش پذیرفته. بیشتر در این باره همکارم میگوید.
با گفته کمیته تحقیقات ملی روسیه، یک تعداد این افراد در فیر کشته شده و یک تعداد دیگر به خاطر دودی که از آتش سوزی بعد از حمله بلند شده بود نفس کشیده نتوانسته و جان داد. این کمیته می افزاید که حمله کنندگان در کنار اسلحه از مواد آتش افروز نیز استفاده کردند. مسئولین امنیتی هنوز هم در تلاش بازداشت حمله کنندگان هستند و در این مورد بسیار معلومات کم دادند. رسانه های روسیه از قول الکساندر پورتنیکوف، رئیس اداره استخبارات فدرالی روسیه FSB، خبر داده که تا حال 11 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شده که 4 نفر آنها حمله کننده های مظنون هستند. اما پورتنیکوف در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرده است. در اعلامیه دیگر که از سوی کمیته تحقیقاتی نشر شده آمده است که 4 فرد مشکوک در منطقه بریانسک بازداشت شدند. این منطقه در سمت غرب مسکو موقعیت دارد که با اوکراین و بلاروس همسرحد است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قبل مقامات اداره استخبارات فدرالی روسیه خبر داده که 4 فرد دستگیر شده به سمت سرحد اوکراین در حرکت بودند و آنها با منابع در داخل اوکراین در تماس بودند. یک مقام بلند رتبه اوکراین بعد از حمله مسکو گفت که کیف در این حادثه دست ندارد. هنوز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این باره سخن نگفته است، اما دیمیتری پیسکوف سخنگوی قصر کرملین بدون ارائه جزئیات گفته که رئیس جمهور پوتین راهنمایی های لازم را در این مورد کرده است. مقام هایی که از آنها نام برده نشده و کانال های تلگرامی که گفته می شود وابسته به اداره خدمات امنیتی روسیه اند ادعا کردند که شماری از حمله کننده ها شهروندان تاجیکستان و یا هم شهروندان تاجیک تبار روسیه بودند. این ادعا با واکنش وزارت خارجه تاجیکستان به همراه شده است. این وزارت با نشر اعلامیه این ادعا را رد کرده و فهرست با جزئیات را درباره کسانی نشر کرد که ادعا شده در این حملات نقش داشتند. حمله بر تالار کنسرت در مسکو ساعت 7:30 شب گذشته به وقت محلی صورت گرفت و رسانه های روسی خبر دادند که 5 نفر در این حمله دست داشتند که با اسلحه اتومات مجهز بودند. بعد از حمله در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای به نشر رسید که دیده می‌شود حمله کنندگان به این تالار که 6200 چوکی دارد داخل می‌شوند. چند ساعت بعد از حادثه گروه دولت اسلامی از طریق تلگرام خبر داد که حمله بر این تالار در مسکو را افراد این گروه انجام داده و حمله کنندگان سالم به محل‌های خود برگشتند. 20 سال قبل از این حمله در منطقه بستان روسیه در جریان گروگانگیری یک مکتب بیش از 330 نفر کشته شده بودند. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش و رهبران ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، اتحادیه اروپا و یک تعداد دیگر رهبران جهان این حمله را محکوم کردند. بعد از حمله در این تالار آتش سوزی به عمل آمد و یک بخش سقف تالار فرو ریخت. کارمندان وزارت حالات اضطراری روسیه هنوز هم مشغول پاکاری منطقه می باشند و اگر اجساد در زیر آوار باشد بیرون کنند.
همکارم گزارش میداد در باره تیراندازی شب گذشته به سالن کنسرت در حومه مسکو که به گفته کمیته ملی تحقیقات روسیه شمار تلفات این رویداد به 115 تن رسیده. مسئولیت حمله را داعش پذیرفته است. لحظات پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حمله مسکو سخنرانی را آغاز کرد و در بخشی از سخنانش 24 مارچ یعنی فردا را اعضای عمومی در روسیه اعلام کرد. پوتین ادعا کرد که حمله کننده ها تلاش کردند که در اوکراین پناه ببرند. اوکراین اما هر گونه نقش داشتن در این حمله را رد کرده.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
پنج و نوزده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. با گزارش ها درباره افغانستان میپردازیم. برخی از زنان روستایی در این کشور از مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آنان که بیشترشان سرپرست خانواده های خود هستند میگویند در گذشته با تجارت کوچکی که داشتند زندگی خود را به پیش می بردند، اما با ضعیف شدن اقتصاد مردم میزان درآمد آنان نیز کاهش یافته. بیشتر در این گزارش.
دیخانی مردم گرفتیم، وضعیت ما زیاد خراب است. امروز یک چند تا گاو نگاه
باشندی ولسوالی پخمانه کابل است و به دلیل رواج‌های موجود نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود. این بانو میگوید مالداری میکند و در کنار آن مرغ نیز پرورش میدهد، اما با آن هم نمیتواند مصارف خانواده خود را تامین کند. او که سرپرست خانواده خود است به رادیو آزادی گفت
ما کسیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم گرفتیم، وضعیت ما زیاد خراب است. امروز یک چند تا گاو نگاه کردیم، گاو از خود ما نیست، از مردم است. در این باد بارش گاوای ما زیر پلاستیک بسته است، دو تا گاوای ما مرده، دیگه وضعیت ما بسیار خراب است. دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم، الان تخمایش میشه، پیسه شیر ماست میشه، مرغ یا ما میخریم یا به گاو میکنیم.
دیوه باشنده منطقه دورهی ولایت میدان وردک که خیاطی و خامکدوزی میکند از سرد بودن بازار فروشات شکایت دارد. او نیز سرپرست خانواده خود است و میگوید در یک روز 6 جوره لباس را نیز دوخته است، اما به گفته او به خاطر ضعیف بودن اقتصاد مردم حالا مثل گذشته عاید ندارد.
دیر زیاد کم سواید، یا خدا خامک دوزی کنه پخپلا کور که یا ماشینی ده بل دست دوزی ده.
یکی کار ماشینی است و یکی کار دست دوزی، کاری که ما مثل خامک دوزی در آن گل طرح می کنیم، آینه کاری می کنیم. زحمت این کار زیاد است، به همین خاطر قیمت می فروشیم، اما این که اقتصاد مردم ضعیف است زیاد خریداری نمی کنند.
نوزک د اقتصاد لامل از اقتصاد ضعیف ده، خلک دونه وسنه لرو دونه مشتریان نه لرو چونه راځي موږ نه دونه ناخلی.
حکیمه باشندی ولایت بغلان برای مردم و همچنان فروش در بازار نان میپزد. او هم که سرپرست خانواده خود است به رادیو آزادی گفت
موږ چې په خپل د ډوډۍ پخولو انداز لرمه، به هغه که زر دوری بخوام این دخل کمان تیراری یا دوری بخوام از وقت خپل
من داشت نان پزی دارم، مردم برایم می آورند و من می پزم. برخی اوقات خودم نان می پزم، برای پسرم می دهم و او در شهر می فروشد. در آن هم فایده نیست، پول گاز بسیار قیمت تمام می شود، مصارف خانه را پوره کردن نمی توانیم، کار سخت است، در ماه حمل هوا بسیار گرم می باشد و عاید کردن نمی توانیم.
یا سخت کار هم دی پا دیور که موسم که دیر است زمان ویچ دکار هوا دیر زیاد گرم می او دیر مشکلات سر مخام خوما.
این زنان از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان می خواهند که به زندگی زنان روستایی توجه جدی کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این که چه طرحهایی برای بهبود زندگی زنان روستایی در افغانستان دارند به پرسش های ما پاسخ نداد. زنان روستایی در حالی از مشکلات اقتصادیشان شکایت می کنند که زنان شهرنشین نیز با سرنوشت همسان مواجهند و پیش از این در گزارش های مختلف مشکلاتشان را با رادیو آزادی شریک کردند. حکومت طالبان بر کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی ممنوعیت وضع کردند که به علت آن برخی از مؤسسه های کمک رسان در افغانستان فعالیتشان را کاهش دادند و یا کاملا متوقف کردند. طالبان همچنان آرایشگاه های زنانه را بستند که بر اساس معلومات اتحادیه پیشاوران افغان با بسته شدن نزدیک به 12,000 آرایشگاه حدود 60,000 آرایشگر زن بیکار شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از نهادهای خیریه به مناسبت ماه مبارک رمضان در ولایت‌های مختلف افغانستان برای مسافران، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر افطاری آماده می‌کنند. در همین حال در آن سوی گذرگاه ترخم باشندگان محلی برای مسافران و رانندگان افغان برنامه افطاری را روی دست گرفتند. بیشتر در این گزارش.
برنامه های توزیع غذاهای افطاری در ولایت های مختلف افغانستان برای مسافرین، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر در ماه مبارک رمضان.
دلته د مریضانو پایوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده.
اینجا برای بیماران و پایوازانشان سہولت غذایی فراهم شده است. روز افطار میدهند. برای همه سہولت ایجاد شده است و همه از مصارف خلاص شدهاند.
اصیل خان باشنده ولایت پکتیا است که بیمارش را به شفاخانه آورده است و در اینجا برایش از سوی نهاد خیریه لیوال غذای افطاری داده شده است. طلا لیوال مسئول این نهاد خیریه میگوید برای کسانی در ولایت پکتیا غذای افطاری آماده کردند که از ولسوالی ها این ولایت و دیگر ولایت ها برای درمان بیماریشان به شفاخانه آمدند. او بر رادیو آزادی گفت روزانه برای 400 تا 500 بیمار و پایوازانشان افطاری تهیه میکنند.
پایوازانی که در اینجا هست برایشان سهولت فراهم نیست و توان خرید نان را هم ندارن. حتی باور کنید آنان پول یک بسکیت را هم ندارن. ما برایشان افطاری آماده میکنیم.
او افزود که روزانه در کنار این برای صدها خانواده فقیر هم نان خوش توزیع میکنند. با گفته لیوال در سالهای گذشته بیشتر مردم در این بخش همکاری میکردند، اما امسال این مصارف را تنها یک فرد به عهده گرفته است. در همین حال یک نهاد خیریه دیگر هم در شفاخانه صاحبی جلال آباد برای پایوازان و بیماران شفاخانه افطاری توزیع می کند. عطا الله شیگیوال مسئول نهاد خیریه عطا در این مورد بر رادیو آزادی گفت
روزانه برای 800 تا 1000 پایواز که از مناطق مختلف و ولسوالی ها به شفاخانه صاحبی نینگرهار مراجعه می کنند، دسترخوان افطاری آماده می شود.
اما وای در این باره که مصارف افطاری از سوی کی پرداخت می شود جزئیات ارائه نکرد. از سوی دیگر برنامه آماده سازی افطاری در آن سوی دروازه تورخم در جانب پاکستان نیز از سوی باشندگان محل جریان دارد. اصرار شنواری یکی از تنظیم کنندگان این برنامه افطاری می گوید از این سال بعد این طرف در ماه مبارک رمضان با کمک شماری از مردم و مصارف شخصی خودش روزانه برای هزارها نفر غذای افطاری آماده می کند. او بر رادیو آزادی گفت
نن موسره خلق کوم راستو باندې عوامي مرستو باندې دادرستخان
امروز با کمک مردم آماده ساختن این دسترخوان ادامه دارد. اینجا برای مسافرین، راننده و باشندگان محل که در اینجا مزدوری میکنن این تدابیر را گرفته ایم.
متین باشنده ولایت ننگرهار که نیز در این برنامه روزه اش را افطار کرده به رادیو آزادی میگوید
تورخم که راغلی ولاره والای دریورانی و
من راننده لاری هستم. به تورخم آمده بودیم، تدابیر روزه افطار را گرفتن و ما را هم دعوت میکنند. خداوند همراهشان خوبی کند.
قابل ذکر است که برنامه های روزه افطاری در حال راه اندازی شده است که شماری از خانواده ها پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در ماه رمضان توان خرید مواد غذایی را ندارند و در کل به دلیل پایین بودن اقتصاد مردم سطح دادن زکات هم در تناسب با سالهای گذشته کاهش یافته است. سازمان های بین المللی هم بارها در پیوند و بحران اقتصادی در افغانستان و بلند بودن سطح فقر و گرسنگی در این کشور ابراز نگرانی کردند. به اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 16 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبروند که از این میان 7.5 میلیون تنشان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
پنج و 28 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها از رادیو آزادی پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج منده. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شد و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند در ما روز قیامت است. مردم بیگونه کراچی والا مستری زدن و کندن است، پول جمع کردن است. علی بلیاج خدا اینا یک رهبر داره نداره. ما بر که گریان کنیم، بس یعنی شهر ترک کنیم، کجا بریم؟ ریگ بریم؟ این مزدون بیچاره بری که گریان کنه؟
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، مگر این سال
بیخی کمک نیاد. خود ما آدم که چی کمک نرشده، چون که نفرم نرشتیم برادر، انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خود. کمک ما واسطه وسیله مایا برادر کسی مایا که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر های برادر، وضع اقتصادی خود میبینه حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
آیستا آیستا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. در نیمه دوم ساعت برنامه